بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين
ملاحظه فرمودید که مجموعاً در این قسمت از آیه شریفه ما 4 احتمال دادیم و هر کدامی که از این احتمالات رو هم ذکر کردیم هم مؤیداتی و قرائنی برش بیان کردیم، بلکه انشاءالله در بحث امروز دیگه بتونیم یک نتیجه گیری روشنی داشته باشیم. باز شروع میکنیم از احتمال اول که در احتمال اول این بود که ما غزو البتر را کنایه بگیریم از ترک النظر، که عرض کردیم مشهور فقها همین رو آمدن از آیه فهمیدن و حتی بزرگانی از فقها مثل مرحوم صاحب جواهر علیه الرحمه به اطلاق همین آیه تمسک می کند بر این که نظر به وجه و کفین گاهی تعبیر می کنند علل اقوا، گاهی تعبیر می کنند علل احوط جایز نیست. در باب نظر به وجه و کفین بین فقها سه نظریه وجود داره: یکی عدم جواز مطلقا، دوم جواز مطلقا، سوم این که نظر اولا جایزه اما نظر ثانیه به بعد جایز نیست. البته این مفروغ عنه که همشون قائل نظر به ریبه و تلذذ او دیگه قطعا حرامه، اما وقتی نظر من دون ریبت باشه 3 نظریه وجود داره: جواز مطلقا، عدم جواز مطلقا، نظر اولا جایزه و نظر ثانیه به بعد جایز نیست. خب این معنا مبتنی بر این بود که ما اولا بگیم، خوب اینو دقت کنید، بخوام دیگه جمع بکنیم و نتیجه گیری کنیم انشاءالله، ولو این که انسان به هر نتیجه ای هم برسه نمیتونه عرض میتواد که بگه که این دیگه آخرین کلامیست که اینجا گفته میشه. طبق احتمال اول ما اولا باید بگیم غزو البصر کنایه از ترک النظره، یعنی خداوند به صورت مستقیم نظر را حرام نفرموده، اون چه که مقدمه برای ترک النظره که عبارت از غزو البصره او رو واجب کرده، که اگر غزو البصر واجب شد نتیجه این می شود که نظر حرامه. خب از این معنا اولا اشکالش این است که منطوق در آیه شریفه نیست، کنایه آورده شده غزو البصر از ترک النظر، اون وقت این اشکال اول که این منطوق آیه که نیست، کجای آیه داره یحرم و النظر یا یجب و ترک و نظر؟ ثانیاً کسانی که این نظریه رو قائلن متعلق نظر رو امرئه میگیرن، میگوین یجب و ترک و نظر یا یحرم النظر الی المرأه. خب اشکال دوم این است که کجای آیه کلمه مرأه آمده؟ آیه می فرماید قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم، نداره نسبت به زنها. که اشکال سومی که داریم این است که کسانی که میان به اطلاق این آیه استدلال می کنند، در اصول این بحث مطرحه که اطلاق و تقیید وصفان للفظه، یه لفظی که ذکر میشه یا مطلق یا مقید، اما مخصوصا در باب مفاهیم دقت بفرمایید، اگر در یک جایی یک فقیهی از یک آیه یا یک روایتی مفهوم گیری کرد، اما دیگه نمیتونه بیاد بگه این مفهوم مطلق یا مقیده. مفهوم چون غیر مذکور در کلامه و اطلاق و تقیید وصف برای لفظ مذکور در کلامه، یه لفظی که هست میتونیم بگیم مطلقه، میتونیم بگیم مقیده. بنابراین در اینجا ترک النظر که در آیه نیامده، اگرم بگیم قصد البصر کنایه از ترک النظره، بر فرضی هم این رو قبول بکنیم، دیگه نمیتونیم از نظر صناعی بگیم ترک النظر اطلاق داره، وجه و کفین و همه اینها هم شامل میشه. اطلاق و تقیید وصف برای لفظ مذکور در آیه، اونی که غیر مذکور در آیه ما دیگه نمیتونیم او رو متصف بکنیم به اطلاق و تقیید. پس ببینید، اولا در آیه نیامده، ثانیا متعلق که مرعت روی قول مشهور نیست، ثالثا اطلاق گیری نمیشه کرد، رابعا این من تبعیضیه و چه معنایی پیدا میکنه وقتی که میگیم یقظو من ابصارهم، که ما گفتیم من بلا اشکال من تبعیضیه، ظهور روشن و قرائن روشنی داره که من تبعیضیه. من تبعیضیه با این معنای اول که ما بگیم ترک النظر مطلقا تمام قسمت‌های زن، حتی این نکته رو دقت کردید که اگر قول اول رو بگیریم دیگه فرقی بین این که این نظر نظر اندلذتن باشه یا غیر لذتن هم نیست، مطلقه. خب اون وقت این تبعیض چه معنا داره؟ حالا تبعیض دیگه معنا پیدا نمی‌کنه وقتی شما میگید نظر به زن، اونم تمام قسمت‌های زن، وجه و کفین و همه چی، چه من ان لذتن چه ان غیر لذتن، تبعیضی که معنا نداره. پس با من تبعیضی هم سازگاری نداره. اینم رابعا نه متعلق شو زن گرفته. خب نگاه نکن اصلا، حالا نه نگاه نکن، نه اینکه ببند چشم، چون همه اتفاق نظر دارن برای اینکه دستن به معنای اتباق این دوتا پلک و جفنین، این لزومی نداره. اگر انسان نگاهشو به آسمان کرد یا یک طرف دیگه کرد بازم کافیه، همه این رو قبول دارن. منتها وقتی شما میگید آیه میفرماید نظر به زن، ببینید مشهور فقها آیه رو اینطور معنا کردن، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم، یعنی نظر به زن مطلقا تمام قسمت های زن، حتی وجه و کفین، ان لذتن و غیر لذتن حرام. و دیگه تبعیض چه معنا پیدا میکنه؟ خب یعنی یعنی نفر نگاه کن، خب پس ببینید اینا اشکالاتیست که در معنای اول وارد میشه. میایم سراغ معنای دوم. معنای دوم که افرادی مثل مرحوم آقای خویی قدس سره این معنای دوم رو اختیار فرمودن، که اصلا مرحوم آقای خویی تصریح دارن نسبت به معنای اول، تصریح دارن که آیه اصلا دلالتی بر حرمت نظر مرد به زن نداره، که تا اینجا ما با ایشون موافقیم. اما می‌فرمایند آیه دلالت بر این داره که مرد باز به زن، ایشون در این قسمتش با قول اول موافقه که متعلق زنه، مرد نسبت به زن طمع نداشته باشه. وقتی مردی زنی رو دید طمع نکند به او و او رو کل عدم فرض کنه، او رو مفعول عن قرار بده. خب اولا دقت کنید، طبق این معنا، این معنا نسبت به معنای قبل از یک جهت اخصه، از یک جهت اعمه. از جهت این که طبق این معنا طمع اختصاص به نظر ان شهوتن داره، ان لذتن داره. در معنای اول گفتیم بین لذت و عدم لذت فرقی نیست، اما اینجا ان شهوتن. اما از یک جهت این معنای دوم اعم از معنای اوله، و از اون جهت این است که میگیم وقتی طمع به زن حرامه دیگه فرقی نمی کنه از راه نظر باشه یا غیر نظر. وقتی میگیم آیه یغضوا من ابصارهم، میگه طمع به زن حرامه، میخواد از راه نظر باشه، میخواد از راه غیر نظر باشه. البته این اهمیت دیگه در کلام مرحوم آقای خویی ذکر نشده، اما در کلمات بعضیا که این معنای دوم رو اختیار کردن اومدن تصریح کردن که وقتی میگیم طمع به زن حرامه، این مطلق فرقی نمی کنه از راه نظر باشه یا غیر نظر باشه. خب این معنای دوم باز اون اشکالی که به معنای اول کردیم، این کجای آیه داره یغضوا من ابصارهم بالنسبه به زنان، کجای آیه داره؟ شما چه قرینه ای دارید برای این که مراد غض البصر نسبت به زنه؟ خب قرینه اولا نداره. حالا احفظ و سلام عرض میکنم که پس این همون اشکالی که اونجا کردیم اینجا هم هست. شما چه قرینه ای دارید در اینجا متعلق اصلا زنه امرأه چنین چیزی نیست؟ این یک. دوم اگر بخوایم یک معنای عامی رو بگیم، آیه میفرماید اصلا طمع داشتن به زن حرامه، که نتیجهش این بشه اگر کسی از راه کتابت نسبت به زنی طمع کرد، هذا حرام. حالا این چیزهایی که امروز از راه اینترنت، خدای نکرده یک مردی با یک زنی از راه نوشتار ارتباط پیدا بکنه، یا اگر کسی از راه تلفن با یک زنی صحبت کرد انتمعه، طبق این معنای دوم تمام اینا میشه حرام. که اگر نظر نبود ولو از راه کتابت ولو از راه گفتار، تمام اینها آیه میاد اینها رو حرام میکنه. میگیم انصافاً با این کلمه ابصار ما بخواییم بگیم خصوصیت نداره، چون طبق این معنای دوم باید بگیم نظر و بصر خصوصیت اصلا نداره. آیه میگه قل للمؤمنین که طمع راجع به زنها نداشته باشن. این خیلی خلاف ظاهره که ما بیاییم بصر رو به طور کلی ازش القاء خصوصیت کنیم و بگیم آیه معنای کلی رو دلالت میکنه. بله؟ مصداق ما از کجا میگیم مصداقه؟ داره راجع به چشم حرف میزنه. میگه قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم. ما بیاییم بگیم ابصار در اینجا مصداق بارزه؟ نه. از کجا چنین چیزیه؟ شاید از راه بصر حرمت داشته باشه، از راه کتابت حرمت نداشته باشه. البته ما ممکنه ادله دیگه بیاریم که در ادله دیگه بگیم آقا مطلق اون چه که موجب فساد و شهوت با اجنبیت حرامه، ولی آیه اینو نمیگه. آیه فقط در محدوده بصر، کما اینکه و یحفظوا فروجهم، باز اونم در مورد فرجه. حالا یک کسی بیده یا آقا فرج خصوصیت نداره، ساق پارم میگیره، سینرم میگیره، نه خب این نیست که و یحفظوا فروجهم فرج معنای روشنی داره. پس اینم اشکال ارجاء دومی که نسبت به این معنا وجود داره. حالا باز معنای اول رو یک نکته رو فراموش کردیم بگیم. در معنای اول بعضی ها گفتن آقا این ذالک از کالهم که بعد در دنباله آیه آمده تعلیله، و از این تعلیل ما عمومیت رو میفهمیم. تعلیل میگه ذالک از کالهم یعنی انفع از هر، برای مردها اینطوره که چشمشون رو ببندن نگاه نکنن مطلقا، نه لذتن نه غیر لذتن نه وجد نه کفه نه هیچی. جوابش این است که ما قبلا در آیه جلباب مفصل بحث کردیم که این گونه تعبیرات عنوان علیت رو نداره. اونجا راجع به ذالک ادنا ان یعرفن فلا یعزین مفصل گفتیم، دیگه تکرار نمی کنیم این مطالب رو. لذا این نمیتونیم بگیم آقا هازا علتون تفید العموم، نه اصلا عنوان علیت رو نداره. خب در این معنای دوم هم همینطور، اگر کسی بگه ذالک از کا، ازش استفاده میشه که آقا بشر خصوصیت نداره. اگر کسی اینطور بگه، بگه آقا خداوند دنبال پاک شدن ما و پاک بودن ما و اینهاست، پس بشر خصوصیت نداره، میگم این فرع بر این است که این حتما تعلیل باشه، در حالی که این ذالک از کا نتیجه این کاره، عنوان تعلیل رو نداره. معنای سوم رو هم که ما با دقت برگردوندیم به معنای اول و اشکالات هم قبلا گفتیم، ما یقین داریم که حتی اگر کسی یک نظر غیر استقلالی ان شهوتن به زن بکنه، فرض کنید که میخواد خدای نکرده نظر ان لذتن به زن بکنه، به اون دیوار بالای سر زن نگاه کنه اما میخواد زن رو به تبع ببینه، یا اگر یه زن رو در آینه دید ان لذتن بخواد نگاه کنه، خب حرامی فرقی نمی کنه، در حالی که زن دیدنش در آینه عنوان نظر عالی رو داره. حالا اگر کسی بگه اینم نه، اینم نظر استقلالی، هم مثال قبلی علایاله، چون ما یقین داریم در مواردی ولو نظر استقلالی حرامه، نظر غیر استقلالی حرامه، یه دکتری میخواد قلب یک زن رو معاینه کنه، حالا به تبع موی زن رو هم ببینه، حرامه عمدن اگر ببینه، نه اینکه حالا ضرورت اقتضا بکنه. لذا این معانی که گفتیم تماما دچار اشکاله. اون چی که انسان میفهمه که خیلی معنای روشن برای این آیه شریفه هست، همین است که دیروزم بیان کردیم. آیه شریفه بیان میکنه قول للمؤمنین یغضوا من ابصارهم، بر حسب روایاتی که ما آوردیم که در این روایات غض البصر را فرمودن معناه این است که ان لا ينظر احدكم الى فرج اخيه المؤمن. قسمت اول آیه اینه، مرد مؤمن حق ندارد به عورت مرد مؤمن دیگر نگاه بکند و اگر نگاه کرد حرامه. دو، و یحفظو فروجهم، مؤمن دیگر و مؤمنین دیگر هم برشون واجب است ستر الفرج بکنن، یعنی دوتایی تکلیف دارن. خب اینجا دقت کنید، اگر ما آمدیم گفتیم که نظر کردن مؤمن به فرج مؤمن دیگه حرامه، ملازمه نداره و اینکه اون هم باید بپوشونه. در بعضی از موارد هست که میگیم نظر حرامه اما بر دیگری وجوب ستر نیست، اونایی که میگن وجه و کفین استثناء، میگن بر مرد نظر کردن به وجه و کفین حالا یا مطلقا یا ان لذتن حرامه. حالا اگر یه زنی بدونه که دیگری داره ان لذتن به وجه او نگاه میکنه، اما زن مقلد یک مرجعی است که اون مرجع میگه وجه و کفین چیه؟ استثناء، بر او صرفش واجب نیست. کما این که زنی که میدونه اگر بیرون بره چادرم بپوشه، وجه و کفینشم رو بپوشانه، اما مردانی هستن که نظر به شهوتن به ذات همین پوشیده شده اونم میکنن، باز رفتن بیرون برای او حرام نیست و دیگرین حرام نگاه میکنه. پس از این ور که ملازمه نیست که اگر گفتیم یک مؤمنی به مؤمن دیگر نظر بکند حرامه، لازمش این باشه که بر دیگری ستر هم واجب باشه، چون چنین ملازمه ای نیست، نه ملازمه شرعیه نه ملازمه عادیه. خب حالا اختیارش با شارعه، شارع متعال میتونه به دیگران بگه بر شما حفظ الفرج و ستر الفرج فرج واجبه، میتونه واجب نکنه، اما اینجا آمده واجب کرده. میفرماید که دیگران هم باید حفظ الفرج بکنن، در دیگران هم حفظ الفرج واجبه. و در نتیجه حالا اگر یه مردی نعوذ بالله فقر الفرج نکنه، در انظار دیگران عورت خودشو مکشوف قرار بده، دیگری هم به اون نگاه بکنه، هر دو مرتکب گناه شدن، هر دو مرتکب عصیان و معصیت شدن، پس چون ملازمه وجود نداره. حالا اگر کسی بیاد بگوید آه از این ور ملازمه، یعنی چی؟ یعنی اگر بر کسی ستر الفرج واجب شد، لازمش این است که بر دیگری نظر حرام باشه. وقتی میگیم زن باید موی خودش رو و شعر خودش رو بپوشانه، اگر بر زن پوشاندن سر واجب شد، بر مردم نگاه کردن حرامه. میگیم ما این ملازمان قبول نداریم، ما الان در فقه دلیل داریم مرد حق نداره نگاه کنه، زنم باید سرش رو بپوشانه. حالا اگر از اول شارع فرموده بود که زن باید موی سر خودش رو بپوشانه، ما از کجا میفهمیدیم که نظر دیگری به او حرامه؟ اگه دلیل نداشتیم ما از این حکم اطلاع نداشتیم. حالا اگر یه زنی موی سر خودش رو نپوشون، ممکنه بگیم او داره کار حرامی انجام میده، مردم که اونجا نشسته او کار حرامی انجام نمیده. بله ما دلیل داریم که برای طرف این حرامه، اما اگر این دلیل رو نداشتیم باز میگفتیم ملازمه وجود نداره. پس به نظر ما نه از این طرف ملازمه وجود داره نه از اون طرف، و روی این حسابه که شارع عنایت به این باشه هر دو حکم آورده. مرد به مرد نباید به فرضش نگاه کنه، دیگری هم باید عورت خودش رو بپوشانه. این یک آیه. بعدم و دیروز عرض کردم اگر ما بودیم و همین آیه سیوم قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم و یحفظوا فروجهم، هیچ ازش استفاده نمی کردیم که نگاه کردن زن به فرج زن دیگر حرامه. آیه بعد آمده قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن و یحفظن فروجهن، زنها هم نباید به فرج دیگری زن دیگه نگاه کنه، و هر زنی باید فرج خودش رو از زن دیگه مستور نگه داره. اون وقت این دوتا آیه رو کنار هم که بگذاریم یه اولویت قطعیه ازش به دست میاد، اگر مرد حق ندارد به عورت مرد نگاه کنه، زن حق ندارد به عورت زن نگاه کنه، به طریق اولا مرد نمیتونه به زن نگاه کنه، زن هم نمیتونه به عورت مرد نگاه کنه. نتیجه این میشه آیه فقط در خصوص نظر به عورت هست، هم آیه اول هم آیه دوم. اصلا دیگه کاری به این که به زن مرد نگاه کنه، به خود قیافه زن و کفین زن اصلا ارتباطی به اینا نداره، تا ما بیاییم بگیم که آیه دلالت بر این معنا داره. بله بحث خیر ظاهره، نه بحث نه اینجا بزنیم که دست آیه رو بگی، داره من آیه رو معنا میکنه. ببینید روایتی امروز در بحث اصول خوندم برای آقایون، یکی از خصائص ائمه معصومین علیهم السلام این است که اوتینا تفسیر القرآن، تفسیر قرآن با ائمه است. خب الان به خوبی ببینید این آیه رو معنا کردن. خب ما اگر بخوایم این کلمات امام صادق معنا کرده، امیرالمومنین معنا کرده در چند تا روایت معتبر، خب ما بخوایم اینو کنار بذاریم یا بگیم این عنوان مصداقی رو داره، اصلا آمیگه آیه معناش فقط در مورد نظر به عورته، مصداق نمیخواد بیان بکنه. لذا ما باید متعدد باشیم به همینی که در تفسیر این آیات آمده، با این تفسیر کاملا معنا برای ما روشن میشه. ببینید ما الان شما این ما الان نمیخوایم فتوا بدیم که، ما الان این آیه رو میخوایم معنا کنیم. النساء عین عوره معناش چیه؟ سندش چیه؟ بهش عمل شده؟ نشده؟ خب اونایی که میگن النساء کلها عوره مع ذلک میان وجه و کفین رو استثناء میکنن، با این کار کردن؟ خیلی خوب. اصلا ما روایات دیگه هم داریم، دقت کنید و گاهی اوقات ببینید یه آیه رو اگر انسان درست معنا نکنه، روایاتی که در ذیل آیه میاره. من الان تفسیر چند زوج دقائق مرحوم مشهدی قمی، شیخ محمد ابن محمد رضا القمی المشهدی که از محدثین و مفسرین معروف هم هست، تفسیر بسیار خوبی هم هست، من آوردم روایاتی که در ذیل همین آیه ایشون این روایات رو ذکر کرده. ببینید چند تا روایت اولشون آورده. اولا کل آیت فی القرآن فی ذکر الفروج فهو من الزنا الا هذه الآیه فإنها من النذر، این آیه فقط در مورد نظره. بعد آمده یه روایت دیگه آورده فی کتاب الختال عن بعض اصحابنا عن ابی عبدالله علیه السلام قال قلت له ما للرجل ان یرا من المرء اذا لم تكن له بمحرمه، مرد چه مقدار از زن رو اگر اون زن محرمه به اون نباشه میتونه ببینه؟ فرموده وجه و کفین و قدمه. خب این روایت چه ربطی به این آیه داره؟ باز روایت بعد قال النبی لامیر المؤمنین یا علی اول نظره لک و ثانیت علیک، این روایتی هستی که معروف نظر اول حلال نظر دوم، این باز ایشون اینجا آورده. عرض میکنم که بعد میفرماید که تعابیری داره در اینجا، تمام رو در مورد عرض میکنم که این روایت البته روایت مفصل، روایت که امیر المؤمنین پیامبر نصایحی و مطالبی به امیر المؤمنین فرموده داره. اربعتون لا یشبعن من اربعه، الارض من المطر و العین من النظر، چهار چیزی که از چهار چیز سیر نمیشه، زمین از باران، چشم از نگاه کردن. خب اینا روایاتی است که باید جای مناسب دیگه آورده بشه، اینجا ارتباطی به این عرض میکنم که نداره. حتی بعضی از فقها اون روز خوندیم مثل ابن ادریس و علامه، اینا آمدن به قول للمؤمنین یغضوا من ابصارهم تمسک کردن که حتی نگاه کردن به اهل ذمه، زنهای اهل ذمه حرامه. ملاحظه فرمودید معنای آیه اونیست که ما بهش رسیدیم، یعنی انسان نفسش اطمینان پیدا میکنه معنای آیه اینه. اون معانی سه تا معنای اول اشکالاتش رو بیان کردیم، حالا این مقداریست که ما توانشو داشتیم. خداوند خودش آگاه به این که معنای آیه چیه. انشاءالله درس آیات الاحکام روز دوشنبه، حالا ما اصول و فقه روز یک شنبه گذاشتیم، این درس روز دوشنبه دوم ربیع الاول، ولی که حالا روز دوشنبه خیلی یومی در شروع امور نیست، ولی وقت همون یه روز بیشتر نمیشه که روز دوشنبه انشاءالله شروع میکنه.